سلام، رادیو آزادی را میشنوید. من امید مرزبان هستم. طالبان صدها نیروی نظامی را به بامیان فرستادند. وزارت دفاع طالبان گفته است این اقدام برای حفظ امنیت و ثبات در بامیان شده، اما گروهی میگویند این اقدام سبب ایجاد ترس و وحشت میان مردم در بامیان شده است. در این باره تا لحظات بعد با تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد. فدراسیون بندری صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر خواستار حمایت فوری بین المللی از خدمات صحی و آزمایشی برای کاهش سرعت گسترش ویروس کرونا در افغانستان شدند. این فدراسیون هشدار داده است که موج جدید همگیری ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است و سیستم شکننده مراقبت‌های صحی این کشور را بیشتر آسیب رسانده. سازمان صحی جهان هم هشدار داده که در میان افرادی که موارد ویروس کرونا را در افغانستان آزمایش میکنند، تقریبا نتیجه نصف از آنها مثبت میباشد که با گفته این سازمان نشان دهنده گسترش این همگیری است. در رویدادهای جهان قصر سفید میگوید که دیدار احتمالی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حال حاضر از آجندای کاری بیرون شده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید به زمان دیدار میان جو بایدن و ولادیمیر پوتین اشاره نکرد، اما گفت تا زمانی که روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج نکند این ملاقات صورت نخواهد گرفت. پیش از این واشنگتن گفته بود که رئیس جمهور جو بایدن توافق کرده تا به زودی با همتای روسی خود دیدار کند، اما جن ساکی افزود که واشنگتن راه دیپلماسی را به طور کامل بسته نخواهد کرد. روسیه روز دوشنبه استقلال منطقه های دونیتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و همچنین غرب گفته که روسیه با استقرار حدود 150,000 سربازش در مرزهای اوکراین قصد حمله به این کشور را دارد. و در اوج این همه تنش‌ها میان روسیه و غرب بر سر اوکراین، عمران خان صدر اعظم پاکستان به مسکو رفته است. انتظار می‌رود فردا عمران خان با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات کند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای گفته که عمران خان با ولادیمیر پوتین در مورد روابط دو جانبه، اوضاع افغانستان، افراط‌گرایی و همچنان در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید.
بزرگا بر اساس مصلحت و لزوم دید خودشان یک لیوا را برای بامیان اختصاص دادن.
این اقدام طالبان به چه معناست؟ امنیت بامیان یا ایجاد ترس میان مردم؟ در همین برنامه به آن خواهیم پرداخت و از بحران اوکراین هم به شما خواهیم گفت. روز به روز این بحران داغ‌تر می شود. تازه تر اینها چیست؟ در همین برنامه با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 باز هم من امید مرزبان شما را به این برنامه و این مجموعه خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. طالبان صدها نیروی نظامی را به بامیان فرستادند. وزارت دفاع طالبان گفته است که این اقدام برای حفظ امنیت و ثبات در بامیان شده، اما گروهی میگویند این اقدام سبب ایجاد ترس و وحشت میان مردم خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها از آغاز درگیری ها میان طالبان و مخالفان آنان در شمال و شمال شرق افغانستان مطرح می شود، طالبان به تازگی 1500 نیروی تازه نفس را به بامیان اعزام کردند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که هدف از اعزام این نیروها ایجاد لوای نظامی برای تامین امنیت بهتر این ولایت است.
بزرگا بر اساس مصلحت و لزوم دید خودشان یک لیوا را برای بامیان اختصاص دادند. بامیان به عنوان ولایت مثل ولایت‌های دیگر این هم حقشان هست که یا لیوا یا کندک در آنجا باشد. بر اساس کدام تهدید یا بر اساس کدام چیز نیست، عملیات نیست. اونجا هم مثل ولایت‌های دیگر در کنترل ما هست، همه چیز خطر جدی احساس نمیشه.
اما محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی میگوید طالبان با اعزام این نیروها میان مردم وحشت ایجاد کردند. او در صفحه فیسبوکش نوشته است در این روزها یک نیروی 1500 نفری لوای دو از قلوردی تندر پکتیا به بامیان گسیل داشته و در ولسوالی یکاولنگ، پنجاب و ورس گروه‌های ضربتیشان مانور می‌دهند و در میان مردم وحشت و رعب ایجاد می‌کنند، در حالی که مردمان هزاره بامیان تا هنوز کدام اقدام علیه طالبان انجام ندادند. طالبان پیش از این به ولایت‌های پنشر، بغلان و بدخشان نیز نیرو اعزام کرده بودند. حکومت طالبان در حال صدها نیروی نظامی را به ولایت‌های شمالی اعزام کرده که به تازگی صدای منصوب به امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور پیشین، میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که از اکمال و انسجام نیروها در برخی ولایت‌های شمال و شمال شرقی از جمله بدخشان سخن زده شده است. با تلاش زیاد نتوانستیم تاییدی این صدا را به دست بیاوریم. سخنگوی وزارت دفاع طالبان در حال هدف اعزام نیرو به بامیان را تامین امنیت در این ولایت عنوان می‌کند که ملا محمد شیرین فرمانده لوای 5 قلهردوی 203 منصوری طالبان در مراسم ورود این نیروها به بامیان گفته است که برخی از گروه‌ها با حمایت کشورهای همسایه و دنبال ایجاد ناامنی در برخی ولایت‌ها از جمله بامیان هستند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی همین امواج. پس از ساعت 7 شام برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را در همین امواج بشنوید. 1296 و FM 100.5. وزارت داخلی طالبان و قماندانی امنیه کابل دستور داده است که از شلیک بر افراد و عملیات شبانه خودداری کنند. این وزارت در یک راهنمود 5 ماده‌ای که به پلیس کابل فرستاده است تاکید کرده کسانی که از این دستور سرپیچی کنند بیدرنگ و محکمه سپرده خواهند شد. این اقدام پس از آن می شود که مدت پیش یک زن در غرب کابل با ضربه گلوله طالبان کشته شد. همچنان گزارش ها از بازداشت شماری از فعالان مدنی در جریان عملیات شبانه نشر شدند، اما این گزارش را طالبان رد کردند. بیشتر در این گزارش.
بدون بال افزایش گزارش‌های مربوط به قتل، شکنجه و بدرفتاری در جریان عملیات، بازرسی و بازداشت از سوی طالبان، وزارت داخلی طالبان در یک دستور جدید به فرماندهی امنیه کابل عملیات شبانه و شلیک بر افراد را منع کرده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل، به رادیو آزادی گفت در این دستور عمل همچنین آمده است که در هنگام بازداشتی‌ها نباید شکنجه، آزار و اذیت و توهین صورت گیرد.
هیچ کس اجازه شلیک در هنگام گشت و پیره را ندارد. اگر خدای ناکرده مورد حمله قرار گرفتید، حق دارید برای دفاع از خود تیراندازی کنید.
عدم مداخله در امور حقوقی افراد بدون حکم محکمه و رفتار مطابق اخلاق شرعی با مراجعان نیز شامل این رهنمود است. زدران میگوید در این رهنمود 5 ماده‌ای تاکید شده که متخلفان بدون هیچ درنگی به محکمه سپرده شوند. این در حالی است که در یک ماه گذشته گزارش‌هایی از کشته شدن غیر نظامیان بیگناه از سوی طالبان در رویدادهای مختلف از جمله در ایستهای بازرسی امنیتی افزایش یافته است. عبدالمجید بشیر نامزد زینب یکی از قربانیان این گونه رویدادهاست. زینب حدود 1.5 ماه پیش در ایست بازرسی طالبان در منطقه گولایی حوزه 13 امنیتی کابل با ضرب گلوله کشته شد. عبدالمجید که برای رسیدگی به پرونده قتل نامزدش منتظر حکم دادگاه است میگوید با آنکه از این تصمیم جدید وزارت داخلی طالبان استقبال میکند، اما درباره عملی شدن آن شک دارد.
متاسفانه اونا زیاد باور با امری از بزرگای خود هم نیست. گروه هست و گروه هست.
روز جمعه گذشته یک دکتر نیز به نام فضل احمد در جریان بازرسی در منطقه کارتای 4 شهر کابل با ضرب گلوله طالبان کشته شد. برخی از باشندگان کابل میگویند که اگر طالبان این رهنمودها را عملی کنند تا حدود از نگرانی ها و ترس ذهنی در میان مردم کاسته می شود. مومن ظریف باشنده کابل به رادیو آزادی گفت
اقدام وزارت داخله که استفاده از سلاح را منع بسازه و اجازه فیر برای افراد امارات اسلامی امنتن کار نیکه هست که میتواند باشندگان شهر کابل از آسودگی ذهنی خوب و برخوردار شود و حراس از ایستهای بازرسی در روزها و شبها نداشته باشد.
هرچند این دستور وزارت داخله طالبان تا کنون تنها به فرماندهی امنیه کابل صادر شده، اما افزون بر کابل در روزهای اخیر از وقوع چنین رویدادهای در برخی ولایت‌ها نیز گزارش شده است. یک زن که سوار بر یک ریکشا بود و روز شنبه در یک ایست بازرسی طالبان در قندهار در نتیجه شلیک گلوله کشته شد. این همه رویدادهایی هستند که طالبان آنها را تایید کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در رویدادهای افغانستان سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که تهدید شکلگیری دوباره گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران کننده است. اما طالبان به این نگرانی چه پاسخ می‌دهند؟ تا لحظات بعد. اما حالا نگاه می‌اندازیم به آنچه در اوکراین می‌گذرد و درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دیدار احتمالی جو بایدن رئیس جمهور این کشور با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش لغو شده است. این اظهارات پس از اعزام نیروهای روسی به مناطق لوهانسک و دونیتسک در شرق اوکراین نشر شد. با لغو این ملاقات فرصت کاهش تنش‌ها میان غرب اوکراین هم تضعیف می شود. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
جن ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید که ملاقات احتمالی میان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیش در حال حاضر از اجندای کاری بیرون شده. او گفت که تا زمانی که روسیه نیروهایش را از اوکراین بیرون نکند، بایدن با همتای روسی خود دیدار نخواهد کرد. پیش از این واشنگتن از توافق بایدن برای دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داده بود. ساکی دیروز افزود که واشنگتن هرگز درهای دیپلماسی را به طور کامل مسدود نخواهد کرد، اما تاکید کرد که تلاش‌های دیپلماتیک تنها در صورت میتواند موفق باشد که روسیه روی کرده خود را تغییر دهد. دیدار احتمالی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پس از آن لغو شد که ولادیمیر پوتین استقلال دونسک و لوهانسک، دو منطقه شرقی اوکراین را به روز دوشنبه به رسمیت شناخت و تصمیم اعزام نیرو را در آنجا گرفت. وزرای خارجه آمریکا و فرانسه هم روز گذشته دیدارهای جداگانه ایشان را با همتای روسی خود لغو کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که آنها مشاهده می‌کنند که روسیه تهاجم را آغاز کرده و دیپلماسی را کنار گذاشته. با وصف این همه ناامیدی‌ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که کشورش همچنان منتظر یک راه حل سیاسی است، اما افزوده که منافع روسیه نباید قربانی شود. کشورهای غربی همچنین تحریم‌های جدید را علیه روسیه به دلیل پیشروی نظامیان روسی در اوکراین اعلام کردند. امریکای اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن و استرالیا هم از وضع تحریم‌های جدید اقتصادی علیه روسیه سخن گفتند. جرمنی اعلام کرده که پروژه انتقال گاز نورد استریم 2 میان این کشور و روسیه را به حالت تعلیق درآورده.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواب بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه در امواج آزادی را روزهای پنج شنبه فراموش نکنید. و حال هم نگاه کوتاهی میندازیم به رویدادهای ورزشی، مخصوصا امشب که شب چمپیونز لیگ هست. بازی‌های جالب لیگ قهرمانان اروپا امشب برگزار خواهد شد میان اتلتیکو مادرید و منچستر یونایتد. در این بازی احتمال زیاده که لوئیس سوارز بر در مقابل کریستیانو رونالدو قرار بگیره وجود داره، هرچند تا هنوز ترکیب هر دو تیم به طور نهایی اعلان نشده. همزمان امشب بازی دیگه بین بنفیکا و آیاکس آمستردام یا آجاکس آمستردام هست که بازی هم بازی جالب و جذاب خواهد بود. دیشب هم شاهد بازی‌های جذاب در چمپیونز لیگ بودیم. یوونتوس با ویاریال 1-1 مساوی کرد و همچنان چلسی در خانه خود توانست تیم فرانسوی لیل را 2-0 شکست بده. امشب هم با دیدار جالب از چمپیونز لیگ انتظار باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی را شنیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. سخنها و نظریات و گفتنی هایتان را همچنان میتونید روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت بکنین و نظریاتتان را برای ما بنویسین. از تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در روستا و قریه و شهر خودتان اتفاق میفته هم برای ما بنویسین و بفرستین. در لابلای برنامه های رادیو آزادی کوشش میکنیم پیام ها و گفتنی های شما را هم جا بدیم. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که تهدید شکلگیری دوباره گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران کننده است. اما طالبان به این نگرانی چه پاسخ می‌دهند؟ در این گزارش بشنوید.
طالبان به اظهارات اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد درباره فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان واکنش نشان داده است. وزارت خارجه طالبان می‌گوید که امیرخان متقی در دیدار با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد، اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر افزایش تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده است. آنتونیو گوترش در ماه روان از بسیج مجدد گروه‌های هراس‌افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و افزود که اگر جلو فروپاشی اقتصادی افغانستان گرفته نشود، مردم از گرسنگی خواهند مرد و تروریسم گسترش خواهد یافت. اما حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، به رادیو آزادی گفت که سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به دیبورا لاینز، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد، گفته است که این ادعاها نادرست است.
افغان ها چون این اظهارات را نگران کننده، تحریک آمیز و همین گونه به کمپاین برای گروه های خراب کار می دانند.
متقی افزوده که افغانستان اجازه نخواهد داد از خاکش در برابر هیچ کشور دیگر استفاده شود. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان درباره تحریم های وضع شده در برابر حکومتشان گفته است که افغانستان یک کشور محاط و خشک است و میزان واردات این کشور بیشتر است و این تحریم ها به مردم آسیب رسانده است تا حکومت. با این حال دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما بار دیگر تاکید کرده که در دیدار با امیرخان متقی روی حفظ حقوق همه افغانها، پیشرفت در غلبه بر چالش‌های اقتصادی و آمادگی برای بازگشت همه دختران و پسران به مکتب بحث شده است. جامعه جهانی اخیراً نسبت به تهدید منظم شدن دوباره هماهنگی و گسترش گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزون بر این، حضور داعش و القاعده را همچنان یک تهدید بزرگ دانسته است. دو هفته پیش تام ویست، فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان، گفت که طالبان در برابر داعش مبارزه کردند اما هنوز اقدام جدی در برابر القاعده انجام ندادند، نگرانی هایی که طالبان پیوسته آن را رد کردند.
وضعیت اقتصادی افغانستان از مهمترین مسائل مورد بحث در این روزها در افغانستان است. پس از فروپاشی حکومت پیشین و روی کار آمدن دولت طالبان، این وضعیت بحرانی تر شده است، زیرا سازمان‌های جهانی و کشورهای کمک کننده فعالیت‌های اقتصادی خود را و کمک‌های خود را با افغانستان قطع کردند. در این حال وزارت اقتصاد حکومت طالبان از ایجاد یک پالیسی اقتصادی تازه برای رشد اقتصاد افغانستان خبر داده است. عبداللطیف نظری، معین مسلکی این وزارت، روز چهارشنبه با اعلام این پالیسی قطع کمک‌ها و منجمدسازی دارایی‌های افغانستان را از مشکلات اساسی فراراه رشد اقتصاد افغانستان خواند. بیشتر در این گزارش.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید تغییر پالیسی کشورهای کمک کننده و منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان پس از تغییر نظام تاثیر منفی بر رشد اقتصادی افغانستان گذاشته است. مقام های این وزارت اما از تلاش تازه به هدف حل مشکلات اقتصادی افغانستان و رشد اقتصاد آن خبر میدهند. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که با این هدف یک پالیسی اقتصادی را تهیه کردند.
نظام بازار با رویکرد اجتماعی الگویی هست که ما در پالیسی اقتصادی برای کل کشور برای مورد توجه دقت نظر قرار دادیم و اقتصاد روز به روز در حال رشد است، منتها بدون شک چالش وجود دارد.
آقای نظری گفت که در این پالیسی موضوعات مدرن ساختن زراعت، غیر سیاسی شدن تجارت، مبارزه با فساد، اصلاح قوانین دست و پاگیر، حمایت از زنان تجارت پیشه، حمایت از صادرات، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، اشتغال زایی از طریق پروژه های بزرگ چون تاپی، کاسا 1000 و برخی پروژه های دیگر در نظر گرفته شده است. او تاکید کرد که تلاش های دیگری نیز برای حل مشکلات موجود در بخش اقتصاد به شدت ادامه دارد. مسئولان وزارت اقتصاد طالبان همچنان میگویند که پس از تحول سیاسی اخیراً 134 مؤسسه داخلی تازه راجستر شده که در حال حاضر 1950 مؤسسه داخلی و 262 مؤسسه خارجی در سکتورهای مختلف در افغانستان مشغول کارند. اما شماری از آگاهان اقتصادی افغانستان به این نظرند که حکومت طالبان باید پیش از ایجاد پالیسی‌های اقتصادی با بحران بشری در کشور رسیدگی کند. نظیم سمون یکی از این آگاهان.
فعلا در این وضعیتی که است به نظر ما باید بودجه بیشتر به رفع بحران بشری شود که باید اولویت کاری حکومت فعلی باشه. بعد از اون ما میتونیم که با برنامه انکشافی اقتصاد توجه بیشتر بکنیم.
اما وزارت اقتصاد طالبان میگوید یک کمیته بعد از رسیدگی به توزیع عادلانه کمک های بشری نیز تشکیل شده و تلاش می شود تا کمک ها به مستقیم توزیع شود. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این کشور با بحران اقتصادی مواجه شده و در کنار برهم خوردن سیستم بانکداری و تجارت در این کشور، بنا بر گزارش سازمان های بین المللی در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفوس افغانستان با کمک های غذایی نیاز دارند.
شنونده رادیو آزادی هستید. مجمع خبری همین بود. در ادامه برنامه با فرشته نگاه باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه خوش آمدید. در ادامه از وضعیت زندگی شمار از زنان در سلطه طالبان به شما میگوییم که قبلا فعالیت های هنری داشتند.
خیلی جاها دیگه ما از او دست کشیدیم، رفتن نمیتونیم، تمام جامعه میشناسن.
بسیاری از باشنده های شهر کابل از پرچاوی دوامدار برق شکایت دارند.
پرچاوی ها به حد زیاد است.
در دو شب بعد از دن یا 11 شب برق نه، پیش از 4 بجه وقت برق نمیشه.
پیام های شما در ادامه نشر میشوند. اما اولتر از همه، شمار از زنانی که پیش از حاکمیت طالبان فعالیت‌های هنری داشتند، اکنون می‌گویند که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان با چالش‌های جدی روبرو هستند. شمار از زنانی که سرپرست خانواده‌هایشان هم هستند، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده بر زنان را از موانع اصلی صدرای زندگی روزمره خود می‌دانند. طالبان پس از حاکمیت خود با نشر اعلامیه محدودیت‌های را بر نوعیت نشرات رسانه‌ها جمله توقف فیلم‌ها و سریال‌هایی که در آنها زنان نقش آفرینی کردند خبر دادند. جزئیات در این گزارش.
متأسفانه نخونی دارین زندگی کرانشین و عملی برجسته از اروپی کرامی رو.
این گوشه ای از درد و دل زنی است که 16 سال هنر پیشه بوده. در قالب فعالیت های هنری اش روایتگر قصه های زیادی از زندگی زنان افغان بوده و حال قصه 6 ماه اخیر زندگیش را بر روایت نشسته است. 11 سال می شود بار سنگین مدیریت و سرپرستی خانواده را نیز به دوش می کشد. شوهر این بانوی هنرپیشه را بیماری 11 سال پیش زمینگیر کرده که حتی یارای راه گشتن ندارد. این بانو اما 6 ماه نتوانسته به وظیفه برود یا هم با مشکلات و نیازمندی های اعضای خانوادهش بیرون از منزل به راحتی و مثل گذشته رسیدگی کند. این هنرپیشه زن میگوید هیچ یک از اقاربش هم دست یاری برای خانواده سنفریشان در این شرایط پیش نکردند. این بانوی هنرپیشه که به علت حساسیت های موجود میخواهد نامش را در گزارش ننویسیم، در مورد چالش های فعلی زندگیش به رادیو آزادی گفت.
خیلی جاها دیگه ما از او دست کشیدیم، رفتن نمیتونیم، بازار کوچه هم معمولا که بیشتر نمیتونم رفته، من بیشتر موقع ها مجبور میشم دکتر شوهر خوب برم یا دختر خوب دکتر ببرم، یا مثلا خرید فروش برای خونه دیگه به هر منطقه که میروم مغازه دارا تمام جامعه میشناسن.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان با نشر اعلامیه های محدودیت هایی را بر نوعیت نشرات رسانه ها از جمله توقف فیلم ها و سریال هایی که در آنها زنان نقش آفرینی کردند خبر دادند که تا امروز ادامه دارد. بانوی دیگری که او نیز نمیخواهد نظر به آنچه چالش های امنیتی نسبت به خود عنوان میکند از او در گزارش نام برده شود، میگوید سرپرست خانواده خود است و در دوره جمهوریت نسبت علاقه زیاد مدلینگ میکرد. این بانوی 24 ساله میگوید مکلف به کار کردن و فراهم ساختن نان و آب خانواده 4 نفریشان است. این مدل جوان که در پهلوی فعالیت در بخش مدلینگ با یک سازمان نیز کار میکرده میگوید تحولات سیاسی اخیر هر دو را از او گرفته است. او میگوید اگر رویکرد حکومت طالبان با زنان چنین بماند، یافتن لقمنانی برای زنانی که سرپرست خانواده هایشان هستند دشوار و حتی ناممکن خواهد شد. او در مورد چگونگی گذشتن زندگیش زیر حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت.
6 ماهی که به این حکومت ما زندگی میکنیم واقعا مثل 100 سال میگذره و بسیار زیاد سخت است، نه تنها بر من بلکه به دخترای امثال ما واقعا خیلی سخت میگذره. کسی که مثلا همیشه در بیرون کار کرده باشه، نه تنها مدلینگ، هر بخش دیگه که کار کرده باشه و در بیرون باشه، و اما یک بار خانه نشین شوه و نتونه جای بره، قیداد برش وز شوه، یعنی این قانونایی که طالبا وضع کرده، خانوما حجاب اجباری باید بکنن، از خانه ما تا با حال یعنی مثل حکومت سابق که از خانه بیرون میشدیم نمیتونیم بیرون شیم.
خواسته این بانوان از جامعه جهانی و حکومت طالبان این است که محدودیت ها از زندگی زنان افغان را بردارند تا آنان به ویژه زنان و دخترانی که خود سرپرست خانواده‌اند بتوانند در مسلک‌های خود در کنار به دست آوردن ارزش‌های معنوی کسب درآمد نیز کنند. خواستیم در زمینه دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی، حمدالله وثیق و انعام‌الله سمنگانی معاونین وی به پرسش‌های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند. طالبان اندکی پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، همانند دوره اول حاکمیتشان، شماری از زنان و دختران را از درس خواندن و کار کردن منع کردند. پس از آن شماری از زنان و دختران به این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها اعتراض‌های خیابانی را اندازی کردند. دامنه این اعتراض‌ها تا پارلمان اروپا و نشست اسلو رسید، اما تا حال نتیجه مطلوبی در پی نداشته است و حکومت طالبان هم شماری از این زنان و دختران معترض را زندانی کرد. شعار این زنان در بیشتر اعتراض‌هایشان نانکار آزادی بود. جامعه جانی هم برای مشروعیت بخشیدن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر، مخصوصاً حقوق زنان و دختران را شرط گذاشته. پیش از این طالبان گفتند که زنان حق آموزش و کار را برابر با آموزه‌های شرعی دارند، اما تعریف واضحی از آن نکردند. اکنون هم طالبان پذیرفتند که تمامی نهادهای آموزشی و تحصیلی برای زنان و دختران در ماه حمل آغاز شوند و این کار در بخش‌های گرمسیر کشور عملی شده است. در میان زنانی که سرپرست خانواده‌اند و در دوره جمهوریت فعالیت‌های هنری، فرهنگی یا نظامی داشتند، کسانی هم هستند که میگویند پس از حاکمیت طالبان مجبور شدند در خانه‌های مردم لباس‌شویی کنند تا به سفره اطفالشان لقمه نانی آورده باشند. کان هم همه روزه میسر نیست. هرچند طالبان تحصیل و کار زنان را در چوکات شریعت اسلامی تعریف می‌کنند، اما جزئیاتی از این تعریف و چگونگی آن در فعالیت‌های هنری و فرهنگی زنان را تاکنون به دست ندادند. در دوره نخست حاکمیت طالبان در افغانستان، زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و فرهنگی و آموزشی به دلیل ممانعت طالبان نقشی نداشتند، اما در این دوره تاکنون شماری از زنان توانستند در بخش‌های مشخصی چون معارف و صحت کار کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و حال میشنوید که شما را از باشندگان کابل میگویند پرچاوی دوامدار برق مشکلات زیادی را بر آنها ایجاد کرده. آنها میگویند که در یک شبانه روز تنها برای چند ساعت معدود برق دارند. مسئولان شرکت برشنا گفته که این معضل کوتاه مدت است و تلاش ها برای الان ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
شمار از شهریان کابل از کمبود برق و پرچاوی های دوامدار برق در این شهر شکایت دارند. مینا، یکی از ساکنان کابل میگوید در یک شبانه روز تنها برای 2 یا 3 ساعت برق دارند.
پرچاوی ها به حد زیاد است. زنان و مردان که در خانه کار میکنند، کمپیوتر و موبایلشون به چارج کافی نیاز داره که یا موبایل و کمپیوترهای خود بیرون از خانه میفرستند تا اینکه چارج کافی داشته باشند و از خانه کار بکنند.
مهرابودین، دیگر باشنده کابل میگوید برنامه منظمی برای توزیع عادلانه و منظم برق وجود ندارد.
پرچاوی برق لب جاتره برای تقسیم اوقات وجود نداره. در 2 شب بعد از دان یا 11 شب وقت نه، پیش از 4 بجه وقت ضرورت مردم میشه وقت وقت برخانه میشه.
اما حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی میگوید که این معضل کوتاه مدت است و تلاش ها برای حل آن ادامه دارد.
کم پرچوی پر چی هیوادوال اندیش نداری؟
این مشکل دراز مدت نیست، تنها در زمستان به دلیل استفاده بیشتر به وجود می آید و انشاءالله به زودی حل می شود. بالای استفاده برق در زمستان بسیار فشار وارد می شود. ما تقسیم اوقات را تنظیم کردیم و بر بنیاد آن برای مشترکین برق می دهیم. در کنار آن تلاش می کنیم اولویت بیشتر را به شرکت های صنعتکاران بدهیم تا کار آنان نیز با تأخیر و چالش روبرو نشود.
به گفته مسئولان شرکت برشنا، شهر کابل در حال حاضر به 700 مگاوات برق نیاز دارد، اما تولید آنان 380 مگاوات برق است و به همین دلیل پرچاوی ها بیشتر شده است. پیش از این شرکت گفته بود که در ماه‌های اخیر 4 قرارداد واردات برق را به ارزش 260 میلیون دلار با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کرده است. بر بنیاد این قرارداد 2 میلیارد کیلووات برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات در ساعت از تاجیکستان، 800 میلیون کیلووات در ساعت از ایران و 1.3 میلیون کیلووات در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. مسئولان شرکت برشنا گفته بودند که این مقدار برق وارداتی که به افغانستان میرسد به مشترکین برق در 26 ولایت توزیع خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
به فعلا دولت اساس است این مدیریت رسانه‌ها رو تماس نمیگیریم که حتی ما زیاد زنگ بزنیم دیگر کنیم ما را به نام غلامی آمریکا و چونچنان گفتن میگیرن واقعیتش چشم و به این طرف میشم و نمیشه رو زمینم کار نداشتشون نمیگردیم
در شهر کابل بلکل سوداگری نیست، داد ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره، ملل متحد کمک میکنه بخش مردم غریب و بیچاره او را امی طالب و نایه و وکیل و بگیر نمان میگره حال دکانداره را بازاب ساخته اگر رقم فرمایکا جور کردن که از کدام ساعت تا کدام ساعت کار میکنی چه خواهید داری بود در بازار ها میگردن که تمام دکانداره که مال خود بندیست.
پیام شما نظر شماست.
خبرهای کوتاه. وزارت داخله طالبان به قماندانی امنیتی کابل دستور داده است که از شلیک به افراد و عملیات شبانه خودداری کنند. این وزارت یک رهنمود 5 ماده‌ای است که به پلیس کابل فرستاده است. این موضوع را گفته طالبان این اقدام را پس از آن میکنند که چند پیش در کابل خانم به نام زینب با ضرب گلوله طالبان در نزدیک یک پست امنیتی به قتل رسید. همچنان در همین هفته در ولایت قندهار در نتیجه تیراندازی نیروهای طالبان یک زن کشته و 2 زن دیگر زخمی شدند. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر خواستار حمایت فوری بین‌المللی از خدمات صحی و آزمایشی برای کاهش سرعت گسترش ویروس کرونا در افغانستان شده. این فدراسیون هشدار داده است که موج جدید همگیری ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است. قصر سفید میگوید که دیدار احتمالی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حال حاضر از آجندای کاری بیرون شده است. جنساکی سخنگوی قصر سفید با زمان دیدار میان جو بایدن و ولادیمیر پوتین اشاره نکرد اما گفت تا زمانی که روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج نکند این ملاقات صورت نخواهد گرفت. پیش از این واشنگتن گفته بود که رئیس جمهور جو بایدن توافق کرده تا به زودی با همتای روسیه خود دیدار کند. روسیه روز دوشنبه استقلال منطقه های دونیتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. و در اوج این هم تنش‌ها میان روسیه و غرب بر سر اوکراین عمران خان صدر اعظم پاکستان به مسکو رفته است. انتظار می رود فردا عمران خان با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات کند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه گفته که عمران خان با ولادیمیر پوتین در مورد روابط دو جانبه، اوضاع افغانستان، افرادگرایی و همچنان در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. و امشب شب فوتبالی است. لیگ قهرمانان اروپا برگزار می‌شود. تیم فوتبال اتلتیکو مادرید اسپانیا میزبان رقیب انگلیسی خود منچستر یونایتد خواهد بود و بنفیکا از آژاکس آمستردام میزبانی خواهد کرد. دیشب به این سلسله چلسی توانست تیم لیلی فرانسه را 2-0 شکست دهد و ویاریال و یوونتوس به تساوی 1-1 رسیدند.
نو با جوانان
سلام، ما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. از 40 سال بیست و میلیون ها شهروند افغانستان بیشتر به دلیل ناامنی، بیکاری و جنگ داخلی در کشور راه مهاجرت در پیش گرفتند. در سالهای گذشته همزمان با سرد شدن هوا ورود مهاجران قاچاقی متوقف می شد اما امسال با تسلط طالبان بر افغانستان مردم حتی در زمستان هم تلاش می کنند تا افغانستان را ترک کنند. اگر از راه قانونی نشه اونا در تلاش هستند که از راه های غیر قانونی کشورشان را ترک کنند. از طرف هم برخی از افغانهایی که به گونه قاچاقی به کشورهای اروپایی منتقل شدند با مشکلات زیاد روبرو هستند. در سال جاری به گونه بی سابقه هزاران شهروند افغانستان راه مهاجرت به کشورهای اروپایی و همسایه های افغانستان به هدف داشتن یک زندگی امن و نسبتاً آرام در پیش گرفتند. در اواخر فیلم ها و عکس های هم در رسانه ها به نشر رسیده که نشان دهنده دشواری های مهاجرت شهروندان افغانستان در مرز ترکیه و ایران است. در این ویدیوها دیده میشه که این مهاجران با شکنجه های شدید روبرو هستند و برخی از اونا از سوی قاچاقچیان به دلیل پرداخت نکردن پول مورد شکنجه قرار میگیرند. بسیاری از مهاجرین افغان که به یونان میرسند در جریان عبور از آبهای یونان با تهدید غرق شدن مواجه میشن و در برخی موردها هم حتی غرق شدن. در برنامه امروز فکر نو با جوانان در مورد امی موضوع با 4 تن از جوانان افغان که در کشورهای مختلف مهاجر هستند و از راه‌های غیر قانونی مهاجرت کردن گپ میزنیم. این جوانان هر یک محمود نسیمی فارغ صنف 12 و فعلا در فرانسه، عبدالمتین متین یکی از جوانان افغان در ایران، عبدالسلام اسحاقی فارغ اکادمی نظامی و فعلا در جرمنی و محمد ادریس جویا یکی از جوانان افغان در ترکیه است. جوانان عزیز به برنامه ما خوش آمدین. بحث را با محمود نسیمی آغاز میکنیم. محمود، خودت از چه زمانی از افغانستان خارج شدی و راه مهاجرت را در پیش گرفتی و چه روزهای سخت را تجربه کردی؟
سلام بر شما سعیدی صاحب، به مهمانای برنامه و به شنونده های عزیز. من در سال 2013 کابل را ترک کردم. مدت 2 سال من در مسیر را بودم که تقریبا بیشتر از 10 کشور هم گذشتم تا ای که به فرانسه رسیدم و در این مدت 2 سال مکمل من چندین بار در زندان بسر بردم که در ایران بود، در ترکیه بود، در لبنان بود، بجز از کشور جرمنی و بلژیک و فرانسه دیگه در بقیه همه کشورها من در زندان بودم و این مدت 2 سال همهش با بدبختی بود، با سختی بود، با گرسنگی بود، با فقر بود، با تنهایی بود، با کوه و دشت و جنگل و صحرا شکنجه شدیم، لط کوک شدیم، توهین و تحقیر شدیم. ولی خوشبختانه در سال 2015 ما در بلژیم رسیدم. بعد از این مدت 2 سال ما در بلژیم بودم، به اونجا تقاضای مرد شد از طرف دولت بلژیم، بالاخره تصمیم گرفتم که بیایم به فرانسه. فعلا مدت 4 سال میشه که من در فرانسه هستم. خود ترک نمودن میهن یک درد بسیار عمیقی است که انسان حس میکنه. من به طرف ایران حرکت کردم. تقریبا 17 شبانه روز من به کوههای پاکستان شب و روز پیاده روی کردیم تا اینکه وارد خاک ایران شدیم. وقتی که به ایران رسیدیم فکر کردیم که مشکلات تمام شده، امروز حال دیگه آرام هستیم، در سال هستیم، دیگه کسی نیست که ما را بزنه و یا بکشه. اما برعکس، در کشور ایران با چند بار گروگان گرفته شدم. مشکلات بود، همراه قاچاق بر، پول نبود، سختی بود، پنهان داشت، زیر موتر خدا پنهان کو، در کامیون خدا پنهان بکو، بسیار مشکلات سخت آمده اونجا متقابل شدم. و بعد از تقریبا 20-25 روز من وارد ترکیه شدم. همه طور در مرز ترکیه و یونان هم به اون کوها ساعت ها ما پیاده گشتی کردیم. پاها مکمل زخم برداشته بود، گرسنگی و تشنگی و سردی هر لحظه تهدید ما میکرد و از یک طرف قدری که ما تحقیر میشدیم، اصلا انسانیت خود را فراموش کرده بودیم، به حد تحقیر میشدیم از طرف قاچاقبرا، از طرف مرزبانا، از طرف مردم از اون کشور. ما اصلا میخواستیم که مستقیم از ترکیه به ایتالیا بریم. در کشتی بسیار کوچک ماهیگیری 150 نفر بودیم، طفلا بود، خانما بود، خانواده بودند. بعد از 2 شبانه روز در بین دریای مدیترانه کشتی ما خراب شد. ساعت 1 شب تا 6 صبح ما در بین طوفان قرار داشتیم که در هر موج دریا همه دست به دست همه فشار می دادیم و آخرین نفس زندگی خودم می کشیدیم. فکر می کردیم که در هر موج دیگه ما غرق می شیم. هیچ امیدی نبود. در اون لحظه چیزی که من بسیار متاثر می ساخت امی بود که بدون خبر به فامیلم من اینجا می میرم. شاید که در تمام زندگی دیگه فامیلم در جستجوی ما باشه. دعا می کردم، می گفتم خدایا بر من یک قدرت بده که من یک چیز بزنم حالا قلب فامیلم که من امروز در اینجا غرق می شم. اونا دیگه در زندگی مرا نپالن، سرگردان نباشن. بالاخره بعد از ساعت‌ها مشکلات یک کشتی بزرگ آمد، از اونجا ما را نجات داد، ما را مستقیم به کشور یونان آورد. به کشور یونان که آورد فیضی صد 10 ماه من زندان شدم. مدت 10 ماه خانواده را رها کردن، مجردها را در زندان نگاه کردن. این 10 ماه را امروز وقت برنامه بسیار کم است که من مفصل قصه بکنم که چی سختی های بود، چی مشکلاتی بود که در 24 ساعت ما را یک وقت غذا می دادن، بود و انگشتر و موبایل و کمربند و هیچی برای ما نمانده بودن. من یک وقت در فیلم ها که می دیدم تعجب می کردم که چطور زندانی است، آفرینش که گزاره می کنه.
همونطور ما خودم زندانی شدم به هر کشور، هر کس به چشم حقارت ما را نگاه میکرد.
در مورد از این که فعلا در اروپا هستی و چی مشکلات داری بعدا صحبت میکنیم، خودت با خود میداشته باشیم، اجازه بده که از متین بشنویم که در ایران است. متین، راههای مهاجرت از افغانستان به طرف ایران، گزارش هایی که ما در شروع برنامه یادآور شدم، ویدیوهای نشر شده که جوانان شکنجه شدند، جوانان تحقیر شدند، توهین شدند و حتی یک تعداد کشته شده و یک تعداد از طرف آدم ربایا به گروگان گرفته شده و از فامیلایشان پول خواستند. خودت بر ما قصه کو که وقتی از افغانستان حرکت کردی از راه غیر قانونی، وضعیت چگونه بود؟ چطور خودت به ایران رساندی و کسایی که همراهت بودند چی روزای سخت را دیدی؟ از قصه های خودت بشنویم.
عرض سلام جاوید جان، تشکر از برنامه‌تون. وقتی ما از افغانستان حرکت کردیم به طرف ایران، با بسیار دردسرا هم که بیادر ما قصه کرد راه قاچاق، فکرش نمی‌کردیم همچین جنجالای ما بر بخوریم و همچین راههایی را ببینیم. همراه بیادرم که بیام از امیر راه آمد، بسیار دردسرا زیاد. وقتی ما در نیمروز رسیدیم، با کم کم ما را تقسیم میکردن به خاطر تعداد نفرا که کدام طرف کی از کدام را میره و کی از کدام طرف ما دیگه. دفعه اول ما بود نمیفهمیدیم که مثلا این مسیر قاچاق چه رقم جاست، شنیده بودیم صرف، ولی فکر نمیکردیم که به این حالتی که ما میریم، به این حالت، به این وضعیت های سر بخوریم در راه. کیمه از این نبود که حرف بزنی، بخوای صحبت کنی با کسی. بعد از این ماشین در دیگه متعرض تایید میکردن. همراه بیادرم کم زودتر حرکت کرد، این بنده بیچاره وقتی که حرکت کرد در راه، همراه سه نفر بودن، با وقتی داخل خاک پاکستان شده بودن، داخل تقریبا نزدیک مرز ایران شده بودن که ای یک وقتی که پلیس امو دولت میاد میخواد یارا چیز کنه بگیره، ای قاچاق برا از یا فرار میکنن. وقتی که فرار میکنن، این بنده خدا تنها میمونه در میدان، کلگی هر طرف فرار میکنه. این میمونه تو شیمه قدسه که پیاده روی روز 24 ساعت شب پیاده روی کرده بود، بدون آب، بدون نان. هر جایی که میره قاچاق برا میگفت آب، میگفت کم جلوتر میریم آب، از کم پیشتر میریم آب. هر جایی که میرسید میگفت آب نیست. دی کسی که ایره گرفته بود قاچاق برا، ایره میبرد در داخل خاک ایران میشن، از داخل گفته بود بیا تو هم مربوط ما میشی. بعدی بنده خدا را میارن داخل خاک ایران در خوابگاه تاریک، اتاق تاریکی که میگه تو حیوان اوجا بخوایی نگرداری نمیتونی نگرداشته، نه در، نه پنجره، نه برق، نه روشنی، فقط با مشت میندازه داخل اتاق، میگه خب بشین نیجا ما حسابت معلوم کنم. این بنده خدا را سه شب و سه روز در یک اتاق تاریک نگه، فقط یک لغمنان و هم آب به فروشی برش میداد. بعد میگفت که خب حالا زنگ بزن به فامیلت بگو پولت واریز کنه. وقتی که ما از این قضیهش خبر شدیم، ما بسیار سختی پول از این را واریز کردیم. بعد از این دوتا اندیواله از این هم که بودن، یا هم از امرو فرار کرده بودن یا هم گم بود. بعدی بنده خدا را با شکنجه و اذیت و آزار و ترساندن و پول میگیریم از فامیل تو فلان میکنیم. تو پولیه که وقتی ما انداختیم گفتن حالا باید تو پول دو نفر دیگر هم که گم شده تو پول او را هم بتیو، چرا فرار کرده. پول از وارم گرفتن دوباره، تا به خاطر یک نفر پول سه نفر را گرفتن. بعدش برادر ما رو بعد از چهار شب که بدون آب و غذا یک نگر داشته بودن، بعد از او تانستن اجازه حساب الا کردن نظیره بتن که از او بندی خانه شان به حساب خوابگاه بود، ولی مثل یک بندی خانه. تا برادرم قسم میکرد که جایی داشتن که اصلا شکنجه میکردن، بعضی ها را میوستن به یک پایه یا چیز، بعضی چوبای بسیار دول دولی که داشتن میزدن، میگفتن چیغ بزن چیغ بزن که کسایی که جام ششته بفهمه که کار کس که پول نده به ما، یعنی یک جزایشان هست که چرا پول ندادن.
تشکر متین. عبدالسلام اسحاقی، خودت برم قصه کو که چگونه رفتی و چرا رفتی به طرف خارج از افغانستان و از کدام راه ها رفتی؟ گانه در جرمنی هستی و مصروف تحصیل و درس شاید باشی در جرمنی، از خودت مشنویم.
تشکر، سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان شما و دیوان برنامه و همچنان جاوید جان فیضی. من افغانستان سال 2017 بود که ترک وطن کردم. البته از افغانستان با ویزا و پاسپورت که داشتم آمدن کشور ایران. بعد از یک روز از ایران حرکت کردم به سمت ترکیه، البته قاچاقی، چون تا ایران معمولی آمدم مشکلات که دوستان یاد کردن که با کشور ایران میان با چی مشکلات مواجه میشن، من این را میدانستم که چنین مشکلات هست. از اون خاطر من کوشش نکردم که زمینی حرکت کنم، ویزا گرفتم، قانونی ایران آمدم. بعد از او از ایران قاچاقی رفتم به کشور ترکیه. البته در مسیر راهی که من میرفتم، چون من پول بیشتر داده بودم، تقریبا حدودا 7000 یورو من برای یک نفر پول دادیم که من از ایران مره تا انقره قاچاق انتقال بدم. تقریبا 12 نفر بودیم که 6 نفر در دو موتر تقسیم شدیم. یک مدت همونجا بودیم تقریبا 8 ساعت یا 7 ساعت. بعد از 7 ساعت ما را از انتقال داد نزدیک شهر وان ترکیه. بعد 24 ساعت البته شب در آب ماندم. روزی که من انقره رسیدم با دوستان تماس گرفتم، گفتم که ما رسیدیم، و هم منتظرم بودن. بعد از یک سال که من ترکیه بودم، آمدم به کشور یونان و من 2500 را دادم آمدم به کشور یونان. رای که یونان می آمدیم، بر ما گفت که یک کوک آبا که خورترک هست از اون رد میشی. گیم تاکسی برش می گفتم مشهور بود 2018. وقتی که چیزی که گفته بود دروغ میگه، قاچاق برای هیچ کس باور نکنه. ما را آورد یک سرک ایلا کرد، ارزی ما را پایین کرد، یک دان کشتی را بر ما داد، میفهمی سرک هست یک ساعت راه کنه، یک ساعت باید آب میه، از آب خودتان رو طرف داره کشور یونان است. برای ما تو گفته بود که ما شما را در پیش آب میبرم، نفر را میجا تیار، کشتی را مانده، شما را رد میکنم، و طرف موتر شما را میگیرم میبر یونان. خود ما را دوجا رها کرد. ساعت 3 شب ما تا 4 صبح 2 نفر پیاده آمدیم. خب فکر نمی که فکر کردیم که برو دیگه همی یک آب هست تیر میشه. وقتی که میاییم پولیس ها همی درخت هایی که خار داره اینا رو انداخته بیدن دلب آب که کسی رو تیر نشه. حالا دیگه ما 2 نفر از تمام جان و خار پر شده بود، سر سر خارا، پای ما نیجر خار بخیر، از دسته که چون باید رب میشدم او در و مست میکردم. بعد از 2 ماه که چقدر پلیس همیشه میدم و نمیتونست آدم بگیره، سیم خاردار بود و ما اتفاقا یک روز سر سیم خاردار بالا شدم، خطا خوردم. اونجا خطا خوردم، یک از قسمتهای اساس بدنم دیگه چیره شد. من رب میشم و خانه پین که خورد، بسیار مشکلاتی در خونریزی داشتم. خلاصه ای را تیر شد. بعد از 2 ماه ایجا ماندم. 2 ماه بعد که باز زخم میاد خوب شد، دوباره حرکت. باز در اون محل بودم دیگه، شبا خواب میشدیم، خیمه زده بودیم. شیما یک شرکت قالین‌سازی بود، تو کوره شده بود، تموجه کلگی جای گرفته بود، هر که خیمه زده بود داخلش و نان و مشکلات بی پولی و یاخو بی حد از اندازه زد. خانواده کمک میکردن، من شما رو دیستم، من شما سپاسگزار میکنم که کمک میکردن با مسائل پولی، ولی متاسفانه اجازه نداشتی که بری بانک او را بگیری. مثلا با پاسپورت نمیتونی، باید پاسپورت ویزی اونا میداشت. مثلا یا با قاچاقبر باید پول روان میکرد، تو باسو میگفت خیلی 200 که روان میکنه 50-60 ماه، یعنی با توی 50 را برای دقیقه بخورد میکرد تو را 1-100 یورو میداد. بعد از اینکه من اینجا یک 2 ماه را گذاشتم، بعد 2 ماه توانستم در زیر دل موتر تیله بالای اکسل که تایرایش هست اینجا خود گرفتم، موتر داخل کشتی شد. گرچه پلیس ها کنترل هم میکرد، من بسیار خود خرد ساخته بودم، لباس های سیاه پوشیده بودم که مثلا من در چشم پلیس نخورم. یک قسم خود ما کردم از پایپای برک موتر داخل کشتی، باز کشتی حرکت کرد. شان که من داخل کشتی شدم 24 ساعت بعد من در ایتالیا رسیدم.
سلام، اجازه بده که یک کوتاه از ادریس هم بشنویم. ادریس، خودت در ترکیه هستی و خودت چگونه ترکیه خود رساندی و چی وقت از افغانستان خارج شدی؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، سلام خدمت مهمانان عزیز. در مدت 3 سال میشه ترکیه آمدم، از افغانستان 3 سال میشه رکن سیدنم ترکیه هستم. اما از افغانستان آمدم طرف پاکستان آوردم، آمدم از کابل آمدم، مرا نیمروز دار. نیمروز دار در حدود 2 روز در نیمروز بودیم. نیمروز بودیم، بعد از 2 روز بعد از نیمروز را رکت کردیم سمت پاکستان. پاکستان آمدیم، در خیلی مشکلات را در سمت پاکستان بودیم. فقط دیگه کنو دشت بود، آب ما پیدا نمیشد، نه آب پیدا میشد، نه نام خیل را میکنید. مثال 12 ساعت 13 ساعت را میکنید بالی بود، یک در یک قسمت کوه بود، اونجا دوکان ها بود. از دوکان ها بعد آب ما را میگرفتیم، غذای ما را میگرفتیم، باز دوباره را میدافت طرف پاکستان هم که در امروز پاکستان بینیم.
خیلی مشکلات سختی ها در پاکستان دیدیم. از پاکستان آوردم ما را، ایران آوردم ما را، دست از پاکستان سمت ایران می آورد. مرترهای پیجو میگم دیشم داخل سلوکی در اینو چهار نفر می دار، شش تا یا هشت تا را دستی تو پشت در می دار، سه تا را پیشونی دگرد. خیلی با مشکلات وقتی نیش می خواستی در مطر بیشنیم میکی جای نیست در کجا بیشنیم. بعد میدان سر تا داخل که سر داخل میکنی بالغت میزنی داخل مطر بازی و خیلی مشکلات ها ما را بزر داخل مطر میساختن. طولبک میفتی در جای من شما از برای خلو سه نفر است سه نفر است دیگر چی بکن بیاریم نیست سجده کنید سه تا سجده مینداخت. بعد یکی دیگر توی شروع دراز مینداخت ما را دراز مینداخت دیگر خیلی مشکلات دید. وقتی در خوابگاه هم نوید تو کتون یک جایی که حیوان رو بسته میکردن در اوجه خواب میکردن خواب ماما رو خواب میکردن شب خواب میکردن صبح میشید وقتی میخیستیم لباسه رو خودم میدیدیم از یک رقم چیزای سفید سفیدی مکمل سرطاپای ما از جناب پر میشد با مثل ما رو باند لطفاً یک بار دستشوی میرین ما رو میرین دستشوی دادن فقط تا وقتی که موتر تانیش میرین اینجا از یک بیرو برامده میتونستیم مثل ما دستشوی میرین و خیلی مشکلات او که یک قناعت میرین بره یک نفر میاردم و وقتی میاردم در دستشوی تانه بکنه فقط تا تقاید میکرد یک دقیقه میفرد یک دقیقه زیاد شد در روزه را باز میکنم در داخل تشکل و فلت بزنم بتانه که اونید دوباره تا اتاقی که باید برین رفتا نتانه ما میستیم درست با نمو شما قناعت میرین میستیم درست فقط ما را یک بردان دستشوی بره میرسیم داخل دستشوی کنید از این یک دقیقه زیاد میشید بعدش دروازه را باز میکرد شروع میکرد بازادن خیلی لطمانه کرد اینجا ما در اینجا پنج تا بودیم ما بودیم برادرم بود برادرم خیلی خودتر بود در خود ما در بین ما همه برادرم خیلی خورد بود بعد میرسیم خیر از سیر غرز میدیم خورد از دیگه چی میگنه من خودم هست و خودم هست چی میدیم بیدیم من خودم هست بزندگی تیم را نزمیم خورد هست میزنه میفرسی که هر کار را میکنه جزایش را باید خودش بیدیمه وضعیت ما آره شکر و خدا را شکر و هزار بار شکر میکنم آره وضعیت ما خوب هست شکر کار ما را کار ما خوب هست تصورت و هزار بار شکر میکنم رست حالا پیدا میکنم به خود ما خرچ فامیل ما را مقدمیشه فقط خود ما شاییم خرچ فامیل و باینه میشد شکر میکنم ولی ها شکر خوب هست کار بار میکنم کار خیلی میکنم بعض یادگاه ما هست.
از ترکیه تصمیم داری که طرف اروپا بری؟
داره ما تصمیم داریم خدا مهربان است انشاءالله تصمیم های ما را گرفتیم اگر خواست خدا بود به توکل خود انشاءالله میریم طرف اروپا میریم.
بسیار خوب تشکر از خودت ایدریس خودت می داشته باشیم. نسیمی کوتا برم بگو که پس از اینکه سختی ها را میبینه یک جوان که به طرف مهاجرت غیر قانونی میره به اروپا وقتی که میرسه ایجا چی مشکلات وجود داره در خود اروپا وقتی که میرسی در کشورهای فرانسه، جرمنی و در مجموع اتحادی اروپا چی مشکلات ایجا وجود داره؟ کوتا برم خلاصش کو.
ما وقتی که ترک کشور میکنن بلی تو فکر هستن که ما اروپا که رسیدیم همه مشکلات تمام میشه اونجا درختا برگش پول است. اما برعکس وقتی که در کشور اروپایی میرسی همه چیز از صفر شروع میشه. تقاضای پناهندگی شبا و روزا باید بجا باشی، گرسنه باشی، تعلیم تحقیق را قبول بکنی، درد دوری و دلشکستگی را قبول بکنی، ساعتها در قطار انتظار یک کاغذ باشی. مشکلات بسیار زیاد داره. بعد از او ای که جواب رد میگیری، جواب مثبت میگیری، قبول میشی، قبول نمیشی، از این کشور رد میکنی، باید این کشور را ترک بکنی، دیگه جای بری. خلاصه از دید من مشکلات زندگی هیچ وقت خلاصی نداره، ولی مهم این است برای ما که امروز که چطور بتانیم زندگی کنیم با این مشکلات. ما وقتی که در مسیر راه بودم همیشه از خود ناراضی بودم، از زندگی ناراضی بودم، فکر میکردم من چانس ندارم، خداوند مرا دوست ندارم، همه بدبختی سرم است. اما امروز هر روز شکرانگی میکنم که من روزای سخت سپری کردم که امروز من یک مرد شدم.
خودت برام کوتاه بگو سلام، خودت چی تجربه آموختی و چی میگی برای جوانان؟
تشکر جاوید عزیز. حالا که اینجا هستم بستگی داره که انسان چطور میتونه در جایی که اصلا چه قسم زندگی کنه، ولی من خودم شخصا فعلا که در اروپا هستم درس میخونم، زحمت میکشم، زبان میخونم، دو نیم سال کار کردم در شهر هامبورگ بودم، دوباره برگشتیم بعد شهر خودم اینجا کار میکنم. تازه هم که دیروز برام قبولی دادیم و این کشور که هست مشکلات خودم داره، ولی اتفاقا جای چه هست که تو میتونی خودت رشد کنی، درس بخونی، تحصیل کنی. امی چانس که در کشور خودمون نبود اینجا برام هست. من با کمال میل فعلا خودم امیر انجام میتم، زبان میخونم، ورزش میکنم، دولت کمک میکنه، خانه برام داده. اینان بعض جوان هستن که این شرایطی که برشی حکومت تعیین میکنه یا سیستم فدرالی آلمان این را نمیتونن استفاده کنن. این باعث میشه که به دپرسیون میگیرن، استرس میگیرن، مشکلات. مشکلات همیشه هست، آدم نباید کم انگیزه باشه، همیشه انسان با انگیزه مبارزه کنه. من طرفدار هیچ آدم نیست که مسافر شود، چون وطن فامیل هیچ وقت دوباره تکرار نمیشه. اما اگه مجبور میشن به مسافرت روی میارن، خب اینی مشکلاتی که ما چهار نفر دوستایی که مسافر هستیم همه داستان ما را میبینن، با این مشکلات یا بیشتر از این امکان داره مواجه شود.
متین، خودت که فعلا در ایران هستی، زندگی چگونه است و جوانان که همراه دو جب مهاجر هستن زندگیشان چگونه است؟ از زندگی خود خوش هستن نیستن یا هنوز هم مشکلات وجود داره؟
جاوید عزیزی جام، مشکلاتی که بیادرها گفتن هست، مشکلات کاری به مهاجرین، مهاجرینی که کسی که مدرک اگه داشته باشه یکم برنامه‌ای که برشان دارن و میتونن استفاده کنن در کار، در جای دولتی یا مشاغل یا مکتب. وقتی کسایی که غیر قانونی باشن، هم کارشان غیر قانونی است، اگه هم جای دولتی رفته نمیتونن، حسابای بانکی نمیتونن داشته باشن. ایجام که هست، امام در کارخانه خیاطی هست، بسیار بزرگ از ایجام، چند تا از همشهری های خود ما وطندارا هستن، کار میکنن. غیر قانونی باشی هم کار کردن ایجام مشکل است، هم درد سر است. هر لحظه شاید در اخبارم شنیده باشی بسیار سختگیری در ایران شروع کرده به خاطر اتباع خارجی غیر قانونی. در قانون ایران شاید کلگی بلد باشه، ایجا در ایران کس نه قانون اقامت داری، نه قانون قبولی داری، هیچ قانون ایجا به مهاجرت فعلا نتصویب شدن. امید بودن بسیار کم است که ایجا بخوای باشی، همچنین مجبور بگذرانیم این وضعیت.
تشکر. نسیمی، خودت کوتاه برام بگو که برای از اینکه پذیرش مهاجرین در کشورهای اروپایی و کشورهای در مجموع در جهان چگونه باشه، کوتاه نظرت بده که همین جوانانی که حال مشکلات زیاد در افغانستان است و یک تعداد زیاد در راه هستند، یک تعداد زیاد مهاجرت غیر قانونی کردن، چه سهولتهایی بر جوانان مساعد شد و کسایی که مهاجر میشن در کشورهای بیرون؟
در کشورهای اروپایی جامعه عزیز مشکلات خود هم داره، سهولت های خود هم داره. این بر میخوره به خود شخص که چی کار میکنه. امروز من هم تازه یک سال شده قبول شده، نه خانه دارم، نه ماش دارم، نه کار دارم، اما بستگی به خودم داره که من چی میکنم، از وقت خود چه قسم استفاده میکنم. در زم بر دوستایی که ترک میکنن وطن یا ترک نمیکنن، ما هیچ وقت نمیگم، تشویق نمیکنم که بیاین مسافرت کنین و هیچ وقت مانع نمیشم، به خاطر از اینکه از خلقت انسان در روی زمین تا به ناپدید شدن انسان در روی زمین قصه مهاجرت همیشه تو ادامه خواهد داشت. بنان مهم این است که برای جوانای عزیز من یکی از برادر کوچک برشان پیشنهاد میکنم که همیشه با انگیزه باشن، با امید باشن، خود از دست نتن در هر جایی که هستن. اگر این طرف ها میاین به این فکر نباشن که اینجا میاین فقط پول است، ساپیری است، سلحت، آزادی، نخیر. اینجا هم مشکلات خود داره، اما امنیت و سهولت خود نیز داره. بهتری است که از وقت خود استفاده بکنند. این که در اروپا باشیم، در جرمنی، در ترکیه، در ایران، در افغانستان یا در امریکا، هر جای، هر گوشه دنیا مشکل خودم داره، سهولت های خودم داره.
خیلی ممنون از خودت، زنده باشی، با امید روزی که شبدگه جوانان افغان مهاجر نشن و مشکلات و سختی ها رو نبینن. شرمدای عزیز، برنامه هفته فکر نو که به موضوع مهاجرت غیر قانونی و از راه قاچاق و روایت های جوانان از او اختصاص داشت، در همینجا به پایان میرسه. از همه میمانانی که در برنامه حضور داشتن تشکری میکنم و بر شما صحت و سلامتی میخوایم. اوقاتتان خوش، روزتان بخیر، با رادیو آزادی باشین.